بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 45 سطر 15. فلیشیر و الى مقام المدنیه و ما قبلها از طبیعت و مالم تستوف شرائط نوع الاخص لم تتخط تبهی الى نوع الاشرف. گفتیم که در حد علاوه بر این که باید محدود از ماعدا تمیز داده بشه، باید ذات محدود هم معرفی بشه. علاوه بر این باید ذات محدود هم معرفی بشه. بعد گفتیم برای معرفی کردن ذات محدود باید تمام مقوماتی رو که برای محدود وجود دارد در تعریف ذکر کنیم. از اینجا نتیجه گرفتیم که تعریفی که مشهور است برای انسان و حیوان تعریف تفصیلی، که برای حیوان و انسان مشهور است تعریف ناقصیه، چون همه مقومات اون تعریف نیمدن. تعریف رو ذکر کردیم و گفتیم که اون چه که در این تعریف آمده به چه چیزای اشاره داره. جوهر بود، قابل ابعاد بود، نامی، حساس، متحرک بالاراده، ناطق، اینا تو تعریف ذکر شده بودند و گفتیم هر کدومشون اشاره به چی داره. ولی دو چیز در تعریف ذکر نشده بود که ما به خاطر ذکر نشدن اون دو چیز تعریف رو ناقص کردیم قرار دادیم و گفتیم تعریف ناقصه. یکی عنصریت بود، یکی معدنیت. انسان علاوه بر این که هیولا داره، صورت جسمی داره، علاوه بر این از عنصر تشکیل شده و بعد که عنصر رو ترکیب کردند، جمادی که در حد معدن بود تشکیل شد. یعنی انسان مرحله عنصری را هم داشت، قبل از اینکه انسان بشه مرحله عنصری را داشت. بعد که عناصر ترکیب شدن مرحله معدنی پیدا کرد و بعد از مرحله معدنی وارد نباتی شد. من تمام این را قبلا توضیح دادم، الان تو ذهنتون باشه توجه میکنید که من به کجاها دارم اشاره میکنم. پس انسان علاوه بر هیولا و صورت جسمیه از عناصر تشکیل شد و تشکیلش از عناصر به این صورت بود که عناصر رو با هم مرکب کردن و این ترکیب اولا به حالت معدنی ظاهر شد، ثانیا به حالت نباتی، ثالثا حیوانی و آخر سر انسانی. پس انسان مرحله عنصری را هم پشت سر گذاشته، مرحله معدنی را هم همچنین. اما تو تعریف مذکور بحثی از عنصری بودن انسان یا معدنی بودن انسان پیش نیامده بود، یعنی این دو مقوم در تعریف نیامده بود، لذا تعریف ما ناقص اعلام کردیم. این دوتا را باید بیارن. مرحوم سبزوار می فرماید به مرتبه معدنیت و ما قبل معدنیت باید اشاره بشه. ما قبل معدنیت همون عنصریته. میگه به این دو باید اشاره بشه و در هر تعریف اشاره نشده، از تعریف ناقصه. بعد خودش شروع میکنه تعریف کامل رو بیان کردن. تو تعریف کامل میگه که جوهر قابل للابعاد، عنصریتون، عنصری رو اضافه میکنه، معدنیتون نامن، دیگه بقیهش هم ذکر نمی کنه چون گفته دیگه، نامن، متحرکم بالاراده، حساس، ناطق. این تعریف کامله. بعد اون وقت کسانی پیدا میشن میخوان دفاع کنن اون تعریف ناقص رو کامل قرار بدن، ایشون قبول نمی کنه. که حالا اونم من قبلا عرض کردم، وقتی هم رسیدم توضیح میدم. حالا عبارت توجه کنید، قبل از عبارت توجه به عبارت، این مطلب رو باید عرض کنم که قانون در هر طبیعتی که بتواند مراحل متعدد رو بگذراند، قانون این است که این طبیعت مرحله اول رو کامل کند بعد وارد مرحله دوم شود، مرحله دوم رو کامل کند بعد مرحله سوم وارد شود. نمیتواند از مرحله اول پرواز کنه بره مرحله سوم و مرحله دوم رو جا بندازه، این ممکن نیست. بنابراین انسان اگر مرتبه حیولیت رو داشت که با جوهر بهش اشاره کردیم، مرتبه جسمیت رو داشت که با قابل ابعاد ثلاثه اشاره کردیم، نمیتونه این دو مرتبه وسط رو که عنصریت و معدنیت جا بندازه بره مرتبه نباتیت. از مرتبه جسمیت نمیتونه یه دفعه بپره بره تو مرتبه نباتیت، باید این دو مرتبه وسط رو هم کاملا طی کنه، هم عنصریت رو طی کنه هم مدنیت رو طی کنه. به قول ایشون طبیعت باید شرایط نوع اخص رو، اخص یعنی نوع پستر رو بگذرونه. الان انسانه، نوع پسترش رو باید بگذرونه که عنصریت، تا بعد بهش اجازه بدن تو نوع بالاتر که معدنیت بره. دوباره معدنیت رو که نسبت به نباتیت پستره باید بگذرونه تا بهش اجازه بدن تو نباتیت بره. باز نباتیت رو که باز نسبت به حیوانیت پستره باید بگذرونه تا اجازه ورود در مرتبه حیوانیت پیدا کنه و هاکزا. همیشه باید از مرتبه نازل بره مرتبه صاعد به مرتبه مترقی. تا مرتبه نازل رو کامل نکنه، استیفا نکنه، حق ورود در مرتبه عالی نداره. باید استیفا هم بکنه، یعنی تمام درجات مرتبه نازل رو بگذرونه، اونجا هم حق تفره نداره. نه تنها از نوعی به نوع بالاتر نمیتونه پرواز کنه، تو خود یک نوع هم از درجه به درجه که بالاتری نمیتونه پرواز کنه. باید درجات رو پی در پی طی کنه، انواع رو هم پی در پی طی کنه تا بره بالا. انسان هم همینطوره، نمیشه که از درجه، نمیشه که از نوع جسمیت یا از جنس جسمیت یه دفعه بره تو نوع نامیت، نوع عنصریت و مدنیت رها کنه، بلکه باید این دوتا نوع رو بگذرونه، تمام درجاتش هم باید استیفا کنه. استیفا یعنی کاملا به دست آوردن به طوری که هیچی فروگذار نشه. بله؟ حساس چرا؟
چون به جای بل حساس دیگه تفسیر میشه مشاعر ظاهر و باطن.
بله.
یه به جای مشاعر ظاهر و باطن رو بل حساس. میخوام خیلی تفسیر بریم دیگه، باید مشاعر ظاهر و باطن هم بیاره.
نه، لازم نیست. شما میفرمایید که اگه بخوام تفصیل تام بدیم، حساس رو که جامعه مشاعر ظاهر و باطنه نباید بیاریم، خود مشاعر ظاهر و باطن رو باید بیاریم که تفصیل بیشتری داده باشیم. ولی این فرمایش درست نیست، چون حساس کاملا افاده میکند هر دو مشاعر رو، هر دو مشاعر رو، هم ظاهری هم باطنی، چون هر دو حسی هست. ببینید مشاعر ما سه گروه هست، سه گروه. یک گروه حواس ظاهره، حواس ظاهره. یک گروه حواس باطنه. این دو گروه هر دو حواسند. سومی عقل. عقل دیگه جز حواس نیست. ما عقل تو حواس نبردیم، تو ناطق گذاشتیم. عقل تو ناطق گذاشتیم، تو حواس نبردیم. اما مشاعر ظاهره و باطنه هر دو حواس بودن، بردیمشون تو حواس. این اشکالی نداره. مثل حرکت بلراده، حرکت بلراده محرک باعثه داشتیم، محرک عامله داشتیم، هر دو رو یکی حساب کردیم. چرا؟ چون هر دو تو محرک داخل بودن. این جور چیزها رو اشکال نداره جمع کنیم. نه، اون وقت تفصیلی نیست. حیوان به جای حرک حساس و متحرک بلراده میتونید بیارید، ولی تفصیل ندادید. حساس با حرکت بلراده دو تاست، نمیتونید یه جامعه بینشون بیارید مگر جامعه به صورت حیوان باشه. ولی حساس ظاهر و حساس باطن دوتا نیست. درسته دو شخصه، یعنی اشخاصش متعدده، ولی هر دو حساسن، هر دو حواسن. توجه میکنی چی عرض میکنن؟ مثلا عقل و عقل جز مشاعر ادراکیه، حواس هم جز مشاعر ادراکی هن. ما این دوتا رو یکی نکردیم. چرا؟ چون عقل و حواس نمیگفتیم. اما مشاعر ظاهر و باطن هر دو رو حواس میگیم. چون هر دو رو حواس میگیم، میتونیم هر دو رو یکی کنیم، تعبیرم کنیم به حواس، تعبیر به حواس کنیم یا تعبیر به حساس کنیم، فرق نمی کنیم. اما نمیتونیم بگیم حساس و خودمون رو از عقل بی نیاز کنیم، نمیتونیم بگیم حساس و از مترکب الاراده بی نیاز بشیم. حیوان اگر گفتیم دو چیزی رو که با هم جمع نمیشن تو حیوان جمع کردیم، اشکالی نداره. اگه بخوام تعریف اجمالی بگیم، اگه بخوام تعریف تفصیلی بگیم، به حیوان نمیتونیم اکتفا کنیم. باید حساس و مترکب الاراده رو چون دو چیزن جدا کنیم. اما حواس ظاهره، حواس باطنه، چون هر دوشون حواسن، دیگه دو چیز نیستن، لازم نیست جداشون کنیم. جدام کردیم عیبی نداره، هیچ کی نمیگه چرا، ولی لازم نیست جدا کنیم.
استحاله تفره اختصاص به طبیعت که نداره؟
بله.
استحاله تفره اختصاص به طبیعت
نداره؟ نه، اختصاص به طبیعت نداره. بحث ما در طبیعت، لذایشون میگه طبیعت مادامی که استیفا نکند نوع اخص رو، اجازه ورود در نوع بالاتر نداره. طبیعت باشه، موجود مثالی باشد، فلکی باشد، چه هر چیزی بخواد تفره کنه ممنوعه. تفره یعنی پرش از یک مقامی به مقام دیگر به طوری که این وسط طی نشه. این اشکال داره. هر متحرکی باید تمام مقاطعی رو که سر راهش طی کنه، بلا میشه تفره. خب چون طبیعت باید تمام مراتب رو طی کند، پس انسان هم که دارای طبیعت است باید تمام مراتب رو طی کنه. اگر وارد، اگر از جسمیت گذشت، باید وارد عنصریت بشه، مراحل عنصریت هم تمام کند، بعد وارد مدنیت بشه، مراحل مدنیت هم تمام کنه تا اجازه ورود در نامیت پیدا کنه. حالا مراحل عنصریت چیه ما نمیدونیم، اسم هم براشون نداریم. مراحل مدنیت هم نمیدونیم، اینا نشمردیم. حتی مراحل نباتیت هم نمیدونیم، حیوانیت هم همینطور. درجاتی که توی نوعی وجود داره ما خبر نداریم. ما خیلی زحمت کشیدیم کل درجات تحت یک نوع بردیم و اون نوع رو شناختیم. مثلا گفتیم نوع عنصریت، نوع معدنیت، نوع نباتیت، نوع حیوانیت. این نوعها رو به این صورت شناختیم. اما تو هر نوعی درجاتیست، اون درجات رو نمیشناسیم. ولی ما نمیشناسیم، خود طبیعت همه رو استیفا خواهد کرد. شناخت ما لازم نیست، خودش کارش انجام خواهد داد تکوینن، بدون این که احتیاج باشه که ما بهش راه نشون بدیم، چون ما خودمون بلد نیستیم به اونم راهی نشون نمیدیم. اون خودش داره کار خودشو میکنه. صفحه 45 این سطح 15 هم فلی و شیرو، یعنی همونطور که اشاره کردن به اون مواردی که عرض کردیم، فلی و شیرو باید اشاره کنن به دو مقام دیگری که باقی مونده که اشارم نشده. یکی مقام مدنیت، یکی مقام ما قبل مدنیت یا عنصریته. این دوتا رو هم باید تو تعریف می آوردن و نیاوردن، چون نیاوردن تعریفشون ناقص شده. چرا باید این دو در تعریف بیان؟ زیرا که این دو تو مقومات انسان وجود دارن و ما باید مقومات انسان رو تو تعریفش بیاریم. چرا در مقومات وجود دارند؟ چون انسان نمیتواند عبور کند و از اینها رد نشود، حتما باید از اینها رد بشه. اگه باید از اینها رد بشه، پس اینها تو مقوم انسان دخالت دارند، تو قوام انسان دخالت دارند. از طبیعه ما لم تستوف شرائط نوع لخص لم تتخطى به الى نوع الاشرف. من بعضی جاها بدون این که تذکر بدم یه چیزایی توی عبارت اضافه میکنم. که اگر اون اضافه ها رو توجه کنید عبارت خیلی راحت فهمیده میشه. همینجا بدون تذکر مطلبی رو اضافه کردم یا دو جمله رو اضافه کردم، خودتون دیگه متوجه بودید که از طبیعه رو تعلیل گرفتم، بعد در ضمن تعلیل مطالبی اضافه کردم. این از طبیعه تحلیل برای فلی و شیرو بود، ولی من این چنین گفتم چون انسان حرکت می کند و در حرکتش مراحل رو می گذراند که این مراحل مقوم او هستند و ما باید در تعریف مقومات همه رو ذکر کنیم، پس این مراحل رو ذکر کنیم. چرا این مراحل رو ذکر کنیم؟ چون اینا مقومند و مقومات باید ذکر بشه. چرا مقومند؟ چون طبیعت باید این مراحل رو بگذراند، اگر نگذراند حق ورود در مراحل بالاتر نداره، پس ما باید این مراحل رو جز مقومات به حساب بیاریم، زیرا که واجب است انسان از این مراحل بگذرد، زیرا طبیعت مادامی که استیفا نکند، استیفا یعنی کاملا اخذ کردن و کاملا به دست آوردن، اگر کاملا به دست نیاورد شرایط نوع اخذ را، مثلا نوع اخذ در اینجا عنصریته، اگر بخواد وارد در معدنیت بشه باید نوع اخص رو که عنصریت عبور کنه، و همچنین اگر بخواد از معدنیه، اگر بخواد وارد نامیت بشه باید اخص از نامی رو که معدنیت عبور کنه. ایشون میگه شرایط نوع اخص رو باید استیفا کنه، نمیگه خود درجات نوع اخص رو، میگه شرایط رو. تعبیر تعبیر دقیقیه. ما وقتی وارد مرحله عنصری میشیم اون مراحل عنصری رو که مربوط به عنصره طی نمی کنیم، شرایط رو به دست میاریم، چون ما عنصر نیستیم، میخواهیم از عنصر بودن رد شیم، لذا شرایط عنصریت رو باید به دست بیاریم. اون عنصری که میخواد تو عنصریت توقف کند او باید مراحل عنصری رو به دست بیارش با شرایط، ما فقط همون شرایط عنصری رو به دست میاریم، چون عنصر نیستیم، اگرچه از عنصر ساخته شدیم ولی داریم میریم به سمت انسان شدن، نه برای عنصر بودن خلق شده باشیم. پس عنصریت رو، شرایطش رو به دست میاریم. حالا شرایط هرچی هست از شدم نمیدونیم. طبیعت مادامی که شرایط نوع اخص رو استیفا نکرده لم تتخطب بهی الان نوع الاشرف، ضمیر لم تتخطب به طبیعت برمیگرده، ضمیر بهی به نوع برمیگرده، به نوع اخص برمیگرده. تخطی به معنای از خطوه میاد، یعنی گام برداشتن، قدم برداشتن. پس عبارت اینطور معنی میشه، طبیعت مادامی که شرایط نوع اخص رو استیفا نکرده باشد این نوع اخص رو الان نوع الاشرف حرکت نمیدهد، یعنی به نوع اخص نمیگوید گام بردار به سمت نوع اشرف، بلکه بعد از اینکه شرایط نوع اخص کاملا استیفا شد اون وقت این طبیعت اجازه میدهد به نوع اخص که قدمی بردارد و وارد نوع اشرف شود. من لم تتخطر آزاد معنا کردم، نمیفرستد نوع اخص رو به سمت نوع اشرف، مادامی که نوع اخص تمام درجات رو طی نکرده باشه طبیعت او رو به سمت نوع اشرف ارسال نمی کنه، در همون نوع اخص نگهش می دارد تا کاملا شرایط رو استیفا کنه. بعد که شرایط استیفا کرد اون وقت بهش اجازه میده که قدم بردارد و وارد نوع اشرف شود. بنابراین فت تعریف و تام، بنابراین یعنی بنابراین که این تعریف ناقصه، دو تا جزش ازش افتاده، تعریف تام رو میخوام ارائه بدیم. پس تعریف تام و حد کامل برای انسان و حیوان که قبلا گفتیم تعریفشون رو میخوام ذکر بکنیم، این است که گفته شود ال انسان، حالا ایشون حیوان دیگه نمیاره، فقط انسان میاره، ال انسان هو ال جوهر، اینو گفته بودیم، القابل للعباد اینم گفته بودیم، اما ذو صورت العنصریه رو نگفتیم، ما بعدش هم که ذو صورت المدنیه است نگفتیم. بعد رفتیم گفتیم نام حساس متحرک بالاراده ناطق، این بقیهش که ذکر کردیم به روز ذکر کردیم. مرحوم سبزوار میگه الی آخرهی یعنی تا آخر تعریفی که من گفتم بگو. این دو قسمتی که میخواستم اضافه کنم اضافه کردم، بقیه رو که در تعریف قبل ذکر کردیم یه تجربه اضافه نداشت به خود شما واگذار کردم، گفتم الی آخری. در کتاب ما یه الف گذاشته یه ه گذاشته، الف اولین حرف الی آخرهی هست و ه آخرین حرف اون الی آخرهیه، حرف اول و حرف آخر رو کنار هم گذاشته که مشیر باشد به تمام جمله الاخرهی. کتاب شما چیکار کرده نمیدونم، کتاب شما احتمالاً الاخرهی کامل نوشته، بله آخرها نوشته، بله کتاب ما یه الف کشته یه هه. من عمدن توضیح دادم که اگه وقت به این جور جاها برخورد کردی معلوم باشه که الف اول جمله رو و هی آخر جمله رو آورده با هم ترکیب کرده تا مشیر باشد به کل جمله. خب بعضی هم خواستن نه قبل از نطفه است، من دیروز اشاره کردم از نامیه نطفه شروع میشه،
این عناصر وقتی عارض میشن به صورت جسمیه تا تبدیل به نطفه میشه شاید این هزار حالت به خودش میگیره،
هزار حالت به خودش میگیره، ولی حالت ها در همین دوتا جمله عام مندرجن، یکی عنصریت یکی مدنیت. اون حالات رو عرض کردیم چون اصلا نمیشناسیم اسم برش نداریم، هیچ وقت تو تعریف هم نمیاریم،
واقع هست.
واقع هست بله، ما با همین کلمه عنصریه به تمام مراتب عنصری داریم اشاره میکنیم، با کلمه مدنیه همینطور، کلمه نامنه همینطور، دیگه همین برامون کافیه، بیش از این نمیشناسیم که تو حد بیاریم. غذاهایی
که پدر مادر خوردن اون کیفیتهاشون تمام حالاتشون همه باید همیتونه تعریف کیه، چون اینا رو تو تکبر انسان نقش داره، اینطور نیست که
نه مقابل ما همینان، اون غذاهایی که پدر مادر به قول شما خوردن اونها در جمع کردن نطفه یا در پرورش دادن مجموع دو نطفه دخالت داره، یعنی غذا در نطفه پدر نطفه مادر دخالت داره، در مجتمع من النطفتین هم غذا دخالت داره، ولی این غذا چیکار میکنه؟ غذا باعث میشه که طبیعت این نطفه به سمت نوع بالاتر بره، و ما هم داریم اینا رو اشاره میکنیم تو تعریف، چه لزومی داره دیگه غذا ها رو اینا رو بگیم؟ والله حرارت بدن مادر هم بود، حرارت بدن مادر هم رحم مادر هم دخالت داره، اینا دیگه وسائل هست، ما اینا رو که دیگه لازم نیست توضیح بدیم. ببینید عناصر باید در تعریف بیاد، چون عناصر تو بدن ما به کار رفتن، شما میگید غذاهایی که پدر مادر خوردن تو بدن من دخالت داره، درسته، ولی به صورت عنصر به صورت معدن به صورت هرچی تو بدن من دخالت، منم دارم اونا رو میگم، لازم نیست اسم غذاها رو ببرم، لازم نیست اصلا حتی کلیه غذاهایی به صورت کلی بگم، من دارم اون اتفاقاتی که تو بدن انسان میفته میگم، وسائل اتفاقاتی که لازم نیست بگم. انسان داره چی مرحله تر میکنه؟ مرحله عنصری تر میکنه، مدنی میرسه. خب بله، قضا دخالت داره. من دیگه این دخالت رو بگم، هوام دخالت داره، خیلی چیز داره دخالت میکنه تا این مرکب بیاد بشه نطفه، بدن بشه انسان. همونا باید گفته بشه. یا اون چه تحولاتی که تو خود همین، تو همین بدن داره به وجود میاد، تو همین انسان داره به وجود میاد، اون تحولات باید گفته بشه، نه عامل تحولات. عامل تحولات که لازم نیست ذکر بشه.
دست رسید صورت عناصر نداره، صورت اولی عناصر از بین رفتن، شاید
صورت عناصر از بین، نه عنصر هنوز در بدن ما هستن. کی گفته از بین رفتن؟ عنصر هنوز در بدن ما هست، عنصر هست، معدنیت هست، نباتیت هست، همه اینا رو ما الان هم داریم. ما این مراحل گذروندیم، عرض کردم مشا قائل به این میشن که کون و فساده، ولی وقتی میگن نامی آمد درست معدنی باطل میشه، ولی همین نامی کار معدنی رو داره انجام میده، پس باز معدنی تو بدن هست، معدنی بازم تو بدن هست. صد رو که راحت کردیم یه اصلا معدنی باطل نمیشه، معدنی صد جا خودش هست، نباتی اضافه میشه. مشا میگه نباتی کار معدنی رو به عهده میگیره، یعنی معدنی هم الان هست اونتا در زمین نباتی. همه قائلن به این که همه این مراحل که ما میگیم همین الان موجوده، نه هیچ کنم از بین نرفتن. معدنی الان، یعنی شما میتونید دیگه الان عنصر در بدن من نیست، عنصر در بدن شما هست، ترکیب عناصر هم که معدن ساز اونم هست، نمو هم هست، بقیه همه هم همش هست. نه مشا نه صدرا هیچ کدوم معتقد نیستن به این که این مراحل بعضیش تمام میشه و گرفته میشه از ما. ممکنه بگه مخفی میشه، ولی اینو میگه گرفته میشه. ممکنه بگه عنصر اون صورت نارو رو دیگه نداره، چون درباره این مرکب این اختلاف هست که صورتهای بسیط باقی میمونه یا نه، صورتهای بسیط باقی میمونه یا نه. یعنی مثلا الان صورت ناریه واقعا در ما هست، صورت مایه و تیابی خود صورت در ما هست. بعضی گفتن بله هست، منتها کامنه، کامنه مخفی، و اون صورت ترکیبی انسانی فعلا ظاهره. وقتی که مرگ آرز میشه صورت ترکیبی انسانی گرفته میشه، اون صورتهای بسیط عنصری مثل نار و هوا و اینها ظاهر میشن، یعنی بدن متلاشی میشه، بر اثر تلاشی بدن خاکش جدا میشه، آبش بخار میشه میره، آتشش همینطور، هواش همینطور، همه از هم جدا میشن، که یعنی این صورتهایی که کامل بودن ظاهر میشن. بعضی ها میگن نه، صورتها از بین میرن، صورت ترکیبی جدید که صورت انسانی هست میاد. غالبا اون قول اول میشن که صورتها کامل میشن، یعنی حتی صورت عنصری از بین نمیره، مخفی میشه به این معنی که دیگه کارایی نداره، و بعد تو اون صورت ترکیبی که صورت انسانی است از گرفته میشه، که در وقت مرگ گرفته میشه، صورتهایی که تا حالا کامل بودن ظاهر میشه. خب کسی میخواد دفاع کند از این تعریفی که گفتیم؟ کسی میخواد از این تعریف دفاع کنه؟ میگه که ما عنصریت رو و مدنیت رو ذکر نکردیم، زیرا هر دو رو داخل کردیم در قابل ابعاد. چرا؟ چون عنصر هم قابل ابعاد بود، معدن هم قابل ابعاد بود، هر دو و چیزی اضافه نداشتن. درست صورت عنصریه یه صورت نوعیه بود، صورت معدنی هم یه صورت نوعیه بود، ولی چیزی اضافه نداشتن و ما به همون قابل ابعاد بودنشون میتونستیم اکتفا کنیم. پس اگر عنصریه رو ذکر نکردیم و معدنیه رو ذکر نکردیم، به خاطر این است که این دو رو در قابل ابعاد مندرج کردیم، به احتیاج به ذکرشون مستقلا نداشتیم. ایشون جواب میده اگر این کاری کردید میخواستید بعضی دیگر هم مندرج کنید. شما اصلا از اول تصمیمتون برون بود که تعریف تفصیلی بیارید، اصلا نمیخواستید اندراجی انجام بگیره، میخواستید همه رو به تفصیل ذکر کنید. خب چطور این دوتا رو مندرج کردید؟ اگه واقعا تصمیم اندراج داشتید، چیزای دیگه هم قابلیت داشتن که مندرج بشه. مثلا نامی و حساس میتونست تو قابل ابعاد ثلاثه مندرج بشه، لازم نبود فقط عنصریت و مدنیت رو مندرج کنید تحت قابل ابعاد. میتونستید علاوه بر این دوتا که مندرج کردید، دوتا دیگر هم که نامی و حساس بود مندرج کنید. ولی شما این کارو نکردید. چرا؟ چون تصمیمتون بر اندراج نبود، تصمیمتون بر تفصیل بود. اگه تصمیمتون بر تفصیل بود، کاملا باید به این تصمیم عمل میکردید و تمام تفاصیل رو میآوردید بدون اینکه یک اندراجی صورت بگیره. پس این دفاعی هم که کردن برای اینکه بیان کنن تعریفمون کامله، تعریفمون تامه، این دفاع هم عقیمه. و این ادرج العنصریه یک و المرکب و تام المعدنی دو فی قابل الابعاد. اگر بخواد عنصریت رو و مدنیت رو در قابل ابعاد مندرج کنید، اشکالتون اینه که فلیت رج نامی و الحساس فیهه. نامی و حساس هم این مندرج کنید فیه، یعنی در قابل ابعاد، و دیگه این دوتر هم ذکر نکنید. در حالی که و هوا وش حالی است، در حالی که هوا یعنی این اندراج، چه اندراج نامی و حساس در قابل ابعاد باشد که انجام نگرفته، چه اندراج عنصریت و معدنیت در قابل ابعاد باشد که به قول شما انجام گرفته، این اندراج منافات دارد با غرضی که اون غرض عبارت از اطلاع بر ذاتیات. غرض شما اینه که شخص مخاطبتون رو بر تمام ذاتیات محدود مطلع کنید و شما بر دو تا از اون ذاتیات مطلعش نکردید. حالا این قلت که ما نخواستیم همه ذاتیات انسان رو ذکر کنیم، همه ذاتیات محدود و معرف رو نخواستیم ذکر کنیم، ما خواستیم ذاتیاتی رو ذکر بکنیم که ما رو کمک کنن در تمیز محدود از سایر اشیاء. ایشون میگه اگه مرادتون تمیز باشه، احتیاج نداره تعریف اونقدر طولانی بیارید، کلمه ناطق رو بیارید تمیز حاصل میشه. حتی کلمه ناطق که ذاتیه جای خود دارد، شما کلمه زاهی که عرضی بیارید، بازم چون از لوازم خاص انسانه تمیز حاصل میشه. اگه غرضتون تمیز بود، احتیاج به اونایی که آوردید نداشتید. میتونید فقط کلمه ناطق رو، کلمه زاهی رو بیارید، تمیز محدود از ماسوا حاصل میشد و شما به غرضتون میرسیدید. در حالی که میدونید شما اکتفا نکردید به ناطق تنها، اکتفا نکردید به زاهی که تنها، این همه تعریف و طول دادید، معلوم میشه مرادتون تنها تمیز نبوده. ولیس الغرض علی امتیاز، فقط غرض شما از آوردن این حد این نبود که محدودتون رو جدا کنید، فقط امتیاز بدهید دیگه ذاتش لازم نباشه بیان کنید. این غرض شما نبود، و الا این اگه غرضتون فقط امتیاز بود، لتعتی این امتیاز از طریق ناطق تنها یا زاهی که تنها، ناطق تنها یا زاهی که تنها میتونست این غرض شما رو تامین کنه، در حالی که شما به این دوتا اکتفا نکردید. پس معلوم میشه غرضتون امتیاز تنها نبوده، غرضتون علاوه بر امتیاز بیان ذات و تعریف محدود هم بوده. خب
سوال در مورد قسمت بالاتر، این حوای باطن و سایر حیوانات چند تاش وجود داره؟
حوای باطن در سایر حیوانات هم همون 5 تاست. حیوانات فقط عقل نداره، حواس باطنه که عاقله نیست. حواس باطنه 5 تاست، عاقله اصلا جز حواس نیست. اینا اشاره کردن. فرس عقل نداره ولی حواس باطنه رو کامل داره، حواس ظاهر هم کامل داره. حواس ظاهر و باطن مشترک بین انسان حیوانه، البته بین انسان و بعض حیوانات. مثلا حشرات شاید بعضی از این حواس باطنه رو نداشته باشن، یا بعضی از حیوانات ممکنه حتی بعض حواس ظاهره نداشته باشن. ما در این حواس دهگانه که 5 تاش ظاهریست 5 تاش باطنیست، اشتراک داریم با بعضی حیوانات، حیواناتی که جز حشرات نباشن. غالبا اونایی که از این قوای ادراکی کم دارن جز حشرات هست. مثلا پروانه رو میگه حافظه نداره، عقرب رو میگه چشم نداره، از این قبیل. حالا مثل موش کور جز حشرات نیست، در این حال میگن چشم نداره، ولی اینا استثناست، کم هست. ولی غالبا اونهایی که از این حواس دهگانه برخوردار نیستن، یعنی از بعضی از این حواس دهگانه برخوردار نیستن، حشرات هست. اگرچه ما حیوانی نداریم که هیچ یک از این حواس دهگانه رو نداشته باشه، حیوانات بالاخره اگر همه‌شو نداشته باشن بعضیشو دارن. خب مطلبی که میخواستم توضیح بدم، منتظر بودم که بخونم عبارتو، این مرکب تام مدنی. چرا قید تام آورد؟ مرکب تام مدنی. خب مرکب مدنی درسته، عرض کردم جماد رو که مرکب از عناصر میگیم مدن، همون مرحله اول جمادی مدنیته، بعد مرحله دوم نباتیته، بعد حیوانیت و آخر سرم انسانیت. مدنیش روشنه، مرکبش هم روشنه، چون عناصر کنار هم جمع کردیم یه مرکبی درست شد که اون مرکب رو گفتیم مرکب مدنی. کلمه تام برای چی آمده؟ مرکب در باب عنصر یا در تکوینیات به دو قسم ناقص و تام تقسیم میشه. مرکب تام بنابر تفسیری عبارت است از مرکبی که از هر چهار عنصر تشکیل شده باشد. اینو بهش میگه مرکب تام. از دو عنصر تشکیل بشه مرکب ناقصه. مثلا بخار. بخار از اجزای مائیه و اجزای هوایی تشکیل شده، از دو تا عنصر تشکیل شده، آب و هوا. نار درش نیست، خاکم درش نیست، این میشه مرکب ناقص. اما مثلا فرض کنید سنگ از هر چهار عنصر تشکیل شده، یا بدن ما از هر چهار عنصر تشکیل شده، اینا مرکبات تامند. پس اونی که اون مرکبی که از چهار عنصر تشکیل شده باشه میشه مرکب تام، و اونی که از چهار عنصر تشکیل نشده میشه مرکب ناقص. حالا اونی که از چهار عنصر تشکیل نشد چند عنصریه؟ دو عنصری، سه عنصری، یک عنصری. یک عنصری که اصلا ترکیب نیست و بذاریم شنار. اونی که چهار عنصر نداره یکی از این سه تاست دیگه، یا سه عنصر داره یا دو عنصر داره یا یک عنصر. اگر یک عنصر داشته باشه که اصلا ترکیب نیست، از بحث بیرونه، تخصصا بیرونه، میمونه اون دتای دیگه که مرکب است از دو عنصر یا مرکب است از سه عنصر. مرکب است عنصر کمه، مرکب از دو عنصر بیشتره. مثلا دود رو ملاحظه کنید، دود مرکب است از اجزای ناریه، هواییه، ترابیه، مایه نداره. دود ملاحظه کنید درش اجزای هواییه هست، هوا تو دود هست، اجزای ترابیه هم هست، به همین جهت سیاه دیده میشه، شفاف نیست. اجزای ناری هم توش هست. پس سه جزئیه. شاید کسی خدشه کنه اجزای ناریه رو درش قبول نکنه، هوایی و ترابیه رو بگه، اون وقت میشه دو جزئی. حالا ما به مثال کار نداریم، دو جزئی یا سه جزئی کار نداریم، ما سه جزئی هم داریم، دو جزئی هم داریم. دو جزئی بیشتره، مثلا بخواد دو جزئی، اینو بهش میگه مرکب ناقص. این یه تفسیر برای مرکب تام و ناقص. تفسیر دوم اینه که نار نیست، نه نار عامل بخار هست، باعث میشه که بخار تولید بشه، ولی خودش توی بخار داخل نمی کنه. نار که نیست، اگر تازه باشه حرارته، کیفیته. نار نیست، نار که جوهره، نار توی بخار نیست، واضحه که نار نیست. تو دخان هم ما داریم شک میکنیم که نار هست، یعنی با اینکه از نار متولد شده، اما در بخار که مسلم هم نار نیست. حرارت نار یه چیز دیگه است، ما که بس در حرارت نداریم، بس در کیفیت نداریم. ما میگیم مرکباتی که از سه عنصر یا چهار عنصر یا دو عنصر تشکیل بشن، از اون عناصر تشکیل بشه، نه از کیفیات. خب اگه بخار مرکب از دو عنصره، دیگه عنصر سوم توش نیست، یعنی یالو کیفیت حرارتش باشه. البته بخار همیشه کیفیت حرارتش نیست، گاهی از اوقات حرارت از دست میده، ولی برفرض هم حرارت توش باشه، حرارت که کیفیته، حرارت که از جواهر چارگانه و عناصر چارگانه نیست. خب توجه کنید، اما تفسیر دیگر برای مرکب تام و ناقص، تفسیر اول روشن بود، اون مرکبی که چهار عنصر داشته باشه تامه، اونی که چهار عنصر نداره چه دو عنصر داشته باشه چه سه عنصر ناقص. تفسیر دیگری که برای مرکب تام و ناقص گفتن، تفسیری است که من دو جور بیانش میکنم. یکی یه مطلبه، دو تا بیان داره. یکی این که مرکبی که اجزاش فعل و انفعال کنند، تأثیر و تأثیر در هم بگذارند. بخار اینطور نیست، اجزای ماییش، اون ذرات ماییش برای خودشون هستن، هواییش هم برای خودش، به هم دیگه کار ندارن، فعل و انفعال نمی کنن، لزا ناقصن. ولی عناصر وقتی تو جماد میان، تو نبات میان، تو بدن حیوان یا انسان میان، فعل و انفعال میکنن، ظاهرشون هم عوض میشه، یه شیء ثالثی ساخته میشه، یه شیء دیگه ساخته میشه. اونای مرکبی که فعل و انفعال اجزا رو در درون دارد میشود تام، مرکبی که فعل و انفعال ندارد میشود ناقص. این تفسیر دوم. تفسیر سومی هم شده، این تفسیر سوم از همه رایج تره. مرکبی که دارای مزاج است تام است، مرکبی که دارای مزاج نیست ناقص است. مزاج یعنی چی؟ مزاج یعنی کیفیت متوسط. شما ببینید آتش حرارت داره، ما برودت داره، هوا رطوبت داره، خاک یبوست داره، این چهار تا کیفیته. این چهار تا وقتی عناصر رو با هم ترکیب میکنن، این چهار تا کیفیت با هم فعل و انفعال میکنن و یک کیفیت متوسط پیدا میشه که بین الحرارت و البروده است، بین الرطوبت و الیبوست است. ما این کیفیت متوسط میگیم مزاج، که مزاج یعنی کیفیت متوسط بین این چهار تا کیفیت. چهار تا کیفیت میگیم کیفیت اول، چهارتا کیفیت میگیم کیفیت اول که اولین کیفیت هست، بقیه کیفیت از این چهارتا گرفته میشه، از ترکیب این چهارتا بقیه کیفیت گرفته میشه. حالا ترکیب این چهارتا با هم یا ترکیب این چهارتا با یه چیزی دیگر، حتما لازم نیست چهارتا باشن. حالا اون رو بعدم برسم، من این تمومش رو کنم. پس اینطور شد که اگر معلوم شد مزاج کیفیت متوسطه، کیفیت متوسطه بین حرارت و البروده و رطوبت و البروده است، کیفیت هم از جوهر نیست، مزاج کیفیت. خب حالا اگر جسم این کیفیت داشت، مرکب این کیفیت داشت، یعنی مزاج داشت، میشه تام. اگه مزاج نداشت میشه ناقص. خب این همون تفسیر دومه. در تفسیر دوم میگم اگه فعل و انفعال کنند، وقتی فعل و انفعال کردن، اون حرارت شدید آتش به توسط برودت شدید آب میشکنه، برودت شدید آب هم به توسط حرارت شدید آتش میشکنه، حالت متوسط پیدا میشه. پس حاصل فعل و انفعال هم مزاجه. بنابراین چه بگیم این مرکب فعل و انفعال کند، چه بگیم این مرکب صاحب مزاج باشه، عرض کردم هر داشت یکیه، دوتا عبارته. ولی خب رایج اینطوره که میگن مرکب تام اونیست که داره مزاج باشه و مرکب ناقص اونیست که داره مزاج نباشه. شما الان بخواهی ملاحظه کنید مرکب ناقصه، داره مزاج هم نیست، کیفیت متوسط نداره. خب تا اینجا سه تفسیر ما برای مرکب تام و مرکب ناقص آوردیم، منطقه تفسیر سوم و تفسیر دوم اجاد دادیم. تفسیری که شما فهمیدین چی بود؟ مدت زمانی باقی مونه. این تفسیر شاید خیلی کامل نباشه، بخارم مدت زمانی باقی مونه. بخارم با اینکه تعریف با اینکه مرکب ناقصه مدت زمانی باقی مونه، این که مدت زمان باقی مونه منحصرا مرکب تام نیست. مگه مرادتون از مدت زمان زمان زیادتری باشه؟ زمان زیادتری باشه بله، بخار زمان خیلی زیادی میتونه باقی بمونه، اما بدنه درخت، سنگ، بدنه انسان، بدنه حیوان مدت زمانی باقی مونه، اینا مرکب تامه. پس مرکب تام روشن شد. خلاصه اینکه از 4 تا عنصر تشکیل شده مرکب تامه، از 2 تا 3 تا مرکب ناقصه، این یکی، این یکی مرکب تام اونی بود که فعل و انفعال داشته باشه، مرکب ناقص فعل و انفعال نداشت. سوم اینکه مرکب تام مزاج داشته باشد، مرکب ناقص مزاج نداشت. چهارم هم شما اضافه کردید، مرکب تام اونی که مدت مدیدی بماند، مرکب ناقص اونی که اون مدت نمیمونه، اگر چه مدتی کمی میمونه ولی مدت مدید نمیمونه. پس معدن مرکب تام لذا میگه بل مرکب تام المعدنی، معدن مرکب تام لذا قید تام برش میره.
تا مزاج نیاد صورت معدنی نمیاد، چون مزاج آماده میکنه.
بله، تا مزاج نیاد به قول شما صورت معدنی نمیاد. مرکب
ناقص اونیه که اصلا صورت معدنی نداره، فقط آب و اون عناصر کنار هم به انضمام جمع شده.
درست. یعنی شما معیدین دیگه، وقتی معید باشید من دیگه جوابی نمیدم. یعنی قبول میکنم.
در حالی اشکالی هم کردیم به تحصیل آقای لشکری که
خب ظاهرا نمیرسیم بقیه رو بخونیم، باید بحث قضایی رو بزنیم برای جلسه.